المعصومین من دلم میخواست که امشب اعمال یاد مسجد مرحوم شیخ جواد ولی عصر برپا شود، به خاطر اینکه هر دوی اینها مسجد بازار است، ولی این حاجگازه ها گفت ما اعلام کرده ایم، نمیدونم قرار بوده بر رادیو اعلام بشه برای اونجا، شما از آقای هاشفی میاد سوال کنید، اعلام کرده باشد میریم اونجا 27 میریم اینجا، اگر رادیو اعلام نکرده رادیو اعلام کرد، خب رادیو که اعلام کرده هاجگازه ها 27 میریم اینجا خدمت شما، چون یکی از شبهای قدر که خیلی از علمای بزرگ ما عقیده دارن شب 27 است، انشاءالله شب 27 اینجا میاییم، پس همه انشاءالله غروب را در مسجد عاشق جواد، خدا بیامرز ما عاشق جواد را. یه روزی عاشق جواد در این شهر یه ملایی بود مبسوط الیت، اینجا در همین شهر از وزن حاله کرده یک یهودی یا ارمنی با زن مسلمانی زنا کرد، مرحوم عاشق جواد او را گردن زد، او بله عاشق جواد خیلی بزرگ بود، بعد از وزن حاله کرده ناصر شد، ناصر خیلی عصبانی شد، با اصطلاح این را خواست که ادب بکند، وقتی که این کار را کرد میگن مرحوم آمیزعلی کنی بزرگ از علمای بزرگ تهران وقتی که خبر دادن مرحوم عاشق جواد رو ناصر گرفته، رفت تو دربار یا دست مرحوم عاشق جواد رو بوسید، یا مثلا که ناصر دید خیلی احترام کرده، بله حالا تاریخ زود فراموش میکنه، چنان که ما را یه روزی فراموش میکنه، همه ما را فراموش میکنه، یه روزی مرحوم عاشق جواد در این شهر جلوه‌ای داشت، چهره‌ای داشت، اجرای حدود میکرد، اینطور نبود که مردم هر بشون 80 سال است که ناصر کشته شده، بله حدود 90 سال پیش، بله اینطوری بوده، از علمای بسیار بزرگ متنفذ این مسجد هم که به نام عاشق جواد میگفتن به خاطر اینکه خودش این اینجا ساخته بود و بعد به نام ولی عصر شده است، ولی شاید خود از ولی عصر راضی باشه که اینو به نام عاشق جواد بکنن، بله که یادش میباشد علی‌ای‌حالاً به احترام اون روحانی بزرگی که یک روزی پاسدار و حافظ دین، من دلم میخواد یه روزی از این فرزانگان گیلان هم در رادیو گفته باشد که ما در گیلان چه ستارگانی داشتیم، من یه روزی این حکم پدر آقای دکتر ساله را، آسد رضا ساله، اینه که روزا گرفتن خواستن ما برن اعدام بکنن، من حکم اجتهادی که مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی به مرحوم آسد رضا ساله داده است، کمتر اجازه اجتهادی از هیچ مجتهدی دیدم که به مجتهد دیگری بده، یه همچی کسی داشتن، این تا حالا نسل ها که دیگر گول می شود فراموش میکنن، خیلی خوب است که تاریخ اینها را به یادگار داشته باشد، شما به خاطر شادی روح عمر و همه علمایتان که خیلی برای شما خدمت میکنن، اینها مردم زود فراموش میکنن، زود هم غرق میکنن، زود میبرن، زود از روز را کرده قربان میزنن، من برای روز برای شما اون هفته حدیث خوندم که پیغمبر گفت که دیگه نماز جماعت نمیاد، من در خانهش آتش بزنم، علی رو میفرستم در خانهش آتش بزنم، پیغمبر گفت اگه کسی به نماز جماعت نیاید بگو، اگه بگو نمیشناسم، حالا اگه امام جمعه بگو بابا شما مارمزان دکانه بمیدی، حالا چهار تا بچه هم رفتن نادانی کرده، چهار تا شب فشر زده از پشت خانواده به امام جمعه میدن، بله مردم اینه، مردم در همینطور که من به شما گفتم که علی وقتی که میامد تو بازار مردم رو نصیحت میکرد، من اون شعباس قومی نمیشن گفت و آیاس موسا آمد گفت چطه میخونم، باورش نمیامد که حدیث توش فارسی باشه که قد جا مرد شکمبه، اون مرد میگو این مرده مرید است، این چه است، شکم به چی لغت عربی هست؟ گفتم نه برای هر دو فارسیه. کوفی ها فارسی بلد بودن، عربی هم بلد بودن فارسی، نمیخواستن علی بفهمه. وقتی که علی رو میدیدن به فارسی علی رو پشت میدادن، میگفتن شکم به دوباره مامو، شکم گنده دوباره آمد. اگه علی یه مقدار سر به سر ما که بدیه، شما رو نمیخواییم بلا، میخواییم بهش برید. با خدا قسم تنها مردمی که میخوان شما بهش برید آخونده هستن. تمام دادشم دیشب تا صبح تب کردم، الان با شما هردم حالم خوب نیست، داد سرما خوردم، آمدم جوانی بخیر کردم، داد کردم، خال کردم، روزه کردم، از عشقا شما عشق بگیرم، شاید این عشقا مرحمی باشه برای دردهای ما، شاید این عشقا مرحمی باشه برای استغفار و جنیم، حالا حال ندارم، مریضم، دل ما میخواد بهش برید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک ایده ای را بسته بودن، داشتم پیش پیغمبر میآوردن، پیغمبر چه دیدن که بینا افتاد، بینا که خندیدن. یکی از میان اون اسرا فضول بود، گویا محمد صلی الله علیه و آله به ما گفتن تو آدم خوبی بودی، خیلی متین و مؤدب بودی، صاحب خلقی، این خلق تو هست که ما را زنجیر کردن، تو خنده میکنی بخاطر ما؟ گفت به خدایی که مرا به رسالت برسادت، برای زنجیر کردن شما خنده نمیکنم. من شما را دیدم خندم گیرم، من میخوام شما را با زنجیر به بهشت ببرم، شما نمیخوای بالید. دل آخوند میخواد شما آقابت بخیر بشه، دل علما میخواد شما آقابت بخیر بشه، دل ما، دل همه ما میخواد شما بچهایتون، بچهای ما. آخو ما رسالت داریم از جانب خدا، به ما گفتن اگه منکرات رو ببینید و نکوئید، الجمه الله بلجاب من النار یوم القیامه، فردای قیامت یک گروه دهنه آتشی دارن. اینی که من نماینده امامم، امام جمعه هم، با اینکه باید خیلی مسائل در نماز جمعه نگم، خیلی باید احتیاط بکنم، جمهوری جمهوری اسلامیه، مشکلات ببینم، لغزش ها را که ببینم، خطاها را که ببینم، باید چشموشی بکنم، اما والله میترسم فردای قیامت خدا مرا دهنه آتشی بدوند که تا حالا که در جمهوری اسلامی سوادی داشتی چرا مشکلات مردم را نگفتی؟ چون پیغمبر گفته اگه آدم مشکلات را درک بدهد و تشخیص بدهد و نگوید و بتوند از گفتنش به اسلام خدمتی بکند، الجمه الله بلجام من النار، خدا را دهنه آتشین میزند فردای قیامت. چرا نگفتی اقلا حجت بر مردم تمام شده؟ مردم فردای قیامت نمیگفتن خدای ما نمیدونستی؟ حالا اون بده چهار تا شیشه ای که چهار تا جوان شکسته، من از اون صاحبان و مخازن واقعا معذرت میخوام، و اگر واقعا خلاف کرده بودن که من خلاف کردم، من قرآن شکنی کرده بودم، من اجتماع کرده بودم، من نمیخواستم از اونم خیلی خوب، اگر نه واقعا خودش میتقسیم من از این مسئله که از برای پول میرم شیشه میاندازم، یعنی این کارم میکنم، اگر واقعا راضی نیست این کارم میکنم. اما سبب شده است این کار، میدونی چی سبب شد؟ فورا آقای فرماندار، آقای استاندار آمدن نشستن، از این پس برای استان گیلان برای شیر یه تصمیم میگیرن تا یک ساعت معین دکان باز بشه، اون ساعت معین دکان ها ببنده که مردم وظیفه شنو بدنن، که من صبح که دکان میام تا این ساعت حق دارم دکان ها باز بکنم، این ساعت دکان ها ببندم، برای بیشی زنبه چیه؟ من ساعت هشت رو شبندی، حالا نمیدونم چی ساعت، اما شیرم تصمیم کرده، شورای اصناف رفته است با فرمانداری و استانداری و نشستن صحبت کردن، خواهی دادخالش اونها این فکر کردن که من به فرماندار گفتم این بچه ها اشتباه کردن، خیلی کار غلطی کردن. گفت چرا؟ گفتم اینا به جای شکستن شیشه دکان میخواستم این شیشه فرمانداری رو بشکنن. تو مسئول بودی در این شهر که باید این کارا رو انجام بدی، بینشینید جلسه بگویی بگویی مارمزان است، فارغ خدا رو نشکنید، این کار رو نکنید، اون کار رو بکنید، اینا به جایی که بیان شیشه دکان تو رو بشکنن، اونا این کار، اون کار رو بد کردن، تندی کردن، اما میخواستن به جایی که فرمانده تو رو بشکنن. برای اینکه تو مسئولیت اوله نهی از منکر این استان رو داشتی، تو میخواستی خیابانها رو کنترل کنی که در ماه رمضان بچه نمیرن از دکانی، یکی از دکانها رو که با من گفتن شکستن، گویا یه بچه دیده، یک دیده، دیده ساعت نیم ساعت به غروب صاحب دکان یا پسر صاحب دکان از سیگار آورده بلب گذاشته تو خیابان، گفته الله اکبر، مردم روزهای شما رو بخورید، افطار شده. این مسخره یه به اسم آمست، قربانت من برم. بلات رو سر من بخوره. این بسه این بچه تو اگه این کارو کنه این بچه جهنمیه، اگه پیغمبر خدا میشد گردنشو میزد، اگه علی میامد اینو پدرشو در میامد. روز محرمزان سیگار بلا بگیرن به عنوان مسخره به اسلام تو خیابون مسلمان ها، بعد مثل میدونه رو گوشش بگید الله اکبر، مردم اگدار نوزوتون رو بخورید، یک سال داریم بگورو. آیا قصه است آدم اینا رو میشه و تب میگیره آدم را اگه یه ذره دین داشته باشه؟ با این وست من از اونا پوزش میتلمم، گفتم واقعا اگه راضی نیستم بیم اونا من مسئله که آجبور شم اونا آجبور جم کنیم اینا بدی، اما دیگه این کارها رو نکنن. خب حالا گفتم امروز رو از امروز میخوام شروع کنم بعضی مطالب پراکنده اخلاقیات میگویم. اول چیزی رو که میخوام بگم میخوام از آفت شروع کنم. پریوز باران آمد، روستایی ها الان پشت سرم برای من نامه می‌نویسن، تلفن میکنن آفت با خربزه ما رو خراب کرد، خیار ما رو خراب کرد، بیوه رو خراب کرد، این باران زیاد نگذاش، اصلا خیلی چیزا شما بگویید یه قدید دوای زده آفت برای ما بدن که ما بتونیم این باقای آفت زده ما رو اصلاح بکنیم. پس همه جنس آفت دارد، درخت آفت دارد، میوه آفت دارد، حیوان آفت دارد، انسان سلامتی انسان آفت دارد، دین آدم هم آفت دارد. من در این کتاب آثار صادقین 59 آفت را جمع کردم آوردم به شما، 59 آفت که دین انسان، زندگی انسان، راه انسان، خوراک انسان دارد، از 59 آفت من اینجا به شما آوردم. یکی از آفت ها از امیرالمومنین نقل میکنم، ببخشید اول از رسول الله نقل میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لکل و آفت امتی حب دینار و درهم. پیغمبر خدا میگه هر چیزی رو که شما تصور کنید اون چیز آفت داره، هیچ چیزی بی آفت خلق نشده. لکل شیء آفت، هر چیزی آفت دارد. و آفت امتی، آفتی که در امت من پیدا بشود دوستی طلا و نقره و اسکناس دوست دنیا. و آفت امتی حب و دینار و درهم، آدم پول رو دوست داشته باشد، پول رو اونقدر دوست داشته باشد که حتی از زن و بچه و خونه و دین و ایمانش همه چیز رو او رو مقدم داشته باشد. دیروز را یک کسی به من گفت، من رفتم سر پل سنگر که میخواستم برم اونور، که آقا کنار این رودخانه را دیدم، تا چشم کار کرد دیدم غارماغ به دست نشسته دارد کلی میگیرد. خب این آفت نمیدونند من اونجا دارم تفریمی، آفت داره، این دینش آفت خورده، این نمیدوند که من آفت شده زده منو، من باید برم منو زدی افونی بکنم. اگه مسجد کاسه فروشان و مساجد دیگر رشت می آمدم چهار کلمه از علی می شنیدم، ولایت می شنیدم، امامت می شنیدم، روزه می شنیدم، تقوا و فضائل می شنیدم، آدم سازی می شنیدم، ممکن بود قلم عف بر جرائم اعمال ما بکشد، ممکن بود رفتی برای تفریح که درم غارماغ گرفتم کلی می گیره. یا بعضی هم دست زنم چیش گرفتن کنار دریا رفتن اونجا تماشا. لکل شیء آفت و آفت امتی حب دینار و درهم. این حدیث اول بهش بگم. حدیث دوم از آخر شروع کردم، از اول شروع نکردم، از حدیث 58 شروع کردم، این حدیث 59. قال امیر المؤمنین علیه السلام لکل شیء آفه و آفت الخیر قرین السو. امیر المؤمنین میگه همه چیز آفت دارد، خوبی های انسان هم آفت دارد. بعضی آدم خوبی ها دارد، نماز میکنه خوبیه، روزه میگیره خوبیه، زیارت امام رضا میره خوبیه، راست میگه خوبیه، دروغ نمیگه خوبیه، غیبت نمیکنه خوبیه، سمع امام میده خوبیه، خیرات و برکات دارد خوبیه، سفره در ماه رمضان دارد خوبیه، صدقات جاریه دارد خوبیه، هر روز در خانه خودش میگه خدایا برای سلامتی امام زمان پشتون من بزای دیگه دیگه خیلی هست. هر صبح از خانه بیرون میان میگه خدایا 10 تومن 2 تومن برای سلامتی امام زمان، 2 تومن برای سلامتی امام در جمعران، 2 تومن برای سلامتی خودم، 2 تومن برای سلامتی زن و بچه‌ام، 2 تومن برای سلامتی اون کسی که ملای پیش نمازی با ایزی دوستی رو، 2 تومن برای سلامتی او، 10 تومن را اینطوری دو چیز میکنه. این 10 تومن کنار میذارد، میتونه به هر کی میتونه، یه آدم مستحقی 10 روز 300 روزه 30 تومن 300 تومن، این 300 تومن به یه انسان مستحقی که میدوند میدهد، هم هر روزه صدقه برای سلامتی خودش، این خیلی کار خیریه که خیلی انجام میدهد. من میدونم خیلی انجام میدهد. حتی حالا دیگه این شایچین و بعضی از بندگان خدا گفتم برای خودم میذارم، گفتم حالا من که عاجز از آدمی نیستم، شما برای امام میذارید، برای رزمندگان میذارید. خب همه چیز آفت دارد، خیرات آدم هم آفت دارد یا نه؟ خوبی های آدم، صفای آدم، وفای آدم، کمال آدم، زیبایی آدم، مهر آدم، وفای آدم، خوبی های آدم، خیر آدم و چی که خیر است، آیا اینم آفت دارد یا نه؟ امیرالمومنین اینم آفت دارد. آفت خوبی ها چی هست؟ غرین و سو. آدم اگه گرفتار رفیق بد بشه، هم نشین بد چون آتشی است همه خوبی های آدم را می سوزانه. رفیق بد بر دین و ایمان و مذهب آدم می زند. پس و آفت الخیر غرین و سو. خب حدیث سوم بخونم. همه چیز آفت دارد، قدرت چطور؟ قدرت آفت دارد یا نه؟ آدم از قدرت سوء استفاده بود. آدم به یه مقام رسیده، به عنوان رسیده، به پستی رسیده، به عناوین ظاهری دنیا رسیده. حالا این عناوین را هر چی میخوای بگی، عناوین رسیده، میوه هرچی میوهش زیادتر بشد ادب بخرج میدهد، به تدریج اینقدر سرش را پایین میآورد، حاضر است که شکسته بشود ولی گردنکشی نکند. اما اگه آدم به قدرت رسید، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قرآن میگه خاصیت دروغ این است. ای تا دیروز با هم کنار هم بودیم، بازار بودیم، حالا نشستیم خودمون رای دادیم، این رو درست کردیم، شورای اصناف مثل همه نگه نگه ای با هم بود رای دادم. این تا دیروز میامد میگو با من رای بدید، رای گرفته 4 سال 5 سال حاجی کوی بیدم مکه، نه پیش من آمده، نه سلام علیه گرفته، نه نگاه کرده، نه چیز کرده، حالا رفته از موزه را کرده در فاز بالا هست و رفتن به اروپا را مقدم میداره به آمده رفتن به یه دهان. آفت الاقتدار البغی والعطب. امیر المؤمنین میفرماید که آفت قدرت سرکشیه و ستمکاریه، زورگوییه. قال امیر المؤمنین علیه السلام، خب همه چیز گفتیم آفت دارد، ثروت آفت دارد یا نه؟ ثروت آدم، پولی گرفتم خودم جمع‌آوری کردم، زحمت کشیدم، سر پا وایسادم، واریس گرفته مره، پایم در میکنه، کمرم در میکنه، سرم در میکنه، افسریشم پیسه میچوده، اینقدر موندم سر پا، اینقدر غصه خوردم، اینقدر داد کردم بادم جان، اینقدر داد کردم خیار، اینقدر داد کردم باقلا، اینقدر داد کردم دی، حال ندارم، هم کمر در میکنه، هم سر در میکنه، حالا رسیدم به پول، حالا یه قدی چهار قطعه زمین داشتم، زمین رو فروختم، یه قدی پک پولدار شدم، یه قدی بازی انقلاب آمده است، من رفتم بالا. آیا این ثروت اینم آفت دارد یا نه؟ بله، آفت القناع البخل. هر قد زندگی آدم زیادتر میشه، دست آدم بسته تر میشه. روحیه دست بستگی در آدم عنوان این که بابا فند تمانه به هیچ فکر نمی کنم، من 10 سال پیش نداشتم، من 5 سال پیش نداشتم، من 15 سال پیش نداشتم، حالا خدا داده، خدا داده را با خوندگان خدا بخورم، یک حالت بخل و چیزی را میگیر. خوب این چند شده سالا 4-5 درام زندگی، آیا معاش زندگی کردنم آفت دارد یا نه؟ من میخوام زندگی بکنم، تشکیل خانواده دادم، زن گرفتم، حالا میخوام ادامه زندگی بدم، میدونم یکی دو تا میشه، 3 تا میشه، 4 تا میشه، 5 تا میشه. با گلول گفتم یه زن میگه بابا زن چیست؟ گفتم بابا سنت است، آخر سنت اسلام عملی بکن، نمیشه بی زن باشه. گفت آقا زن درد سره، نمیتونم قبول بکنم. گفتم بگیر، اینو خواهش کردن یک زن را براش خواستگاری کردن. گو حالا اون زنم به عنوانی که این بهلول است، حرفای خیلی خیلی خوب میزند، شاید فهمیده که این دیوانه، دیوانه تصنعی است، دیوانه واقعی نباشد، این دیوانه حقیقی نیست. خانم را آوردند و گفتند این نامزد تو، گفت بر سر این خانم یک چادری بیاندازید، من یک کاری. بر سر خانم چادری انداختن، گوش را آورد میذاشت کنار شکم خانم. آها، گو ایده یکی کسی میگه آجان آجان کفش میخوام، یکی میگه کلا میخوام، یکی میگه لباس میخوام، یکی میگه نون میخوام، همه اینا میخوان از دین من بخورن، چون میخوان از دین من بخورن میرن. اگر بچه ای از دین تو بخورد، اگر بچه ای از ایمان تو بخورد، بچه الان رفته خارج، فرض کن زده انقلاب شده، کمونیست شده، لامذهب شده، تو نمیگم بچه آدم آدم نباید دوست داشته باشه، نمیشه، فطرت آدم اینه. هر کسیم بگه آدم نمیتونه دل بکنه، به خاطر اینکه وقتی که نوح پیغمبر نتونست دل بکنه، شیخ ساده چطور دل میکنه؟ آقا وقتی که نوح اون همه سال دعا کرد، کش طوفان آمد، کشتی ساخت، از موزه ها کرده، پسرش سام وقتی که بیش خواهش کرد، کنعان مذر میخوام که کنعان بده، بله، پسرش کنعان هرچی بیش گفت بسر جان سیل است، خدا وعده داده، گفت پدر این پاره ببین، این مثل بوز را میرد. قرآن میگه سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، هر قد تو آب بیاری من میرم روی اون قله کوبا میستم، دی مرتفعتر از این کوه این منطقه نیست، آب هر جا رو بگیره روی قله اون کوه رو نمیگیره. آقا داره پارو میزنه، داره تو کشتی را میره، یه وقتی آب آمد زیر پای پسر، تا دید آب آمد زیر پای پسر، قال یا ربی انهو من اهلی ان بعدک الحق، خدا پسرم، خدا پسرم، انهو من اهلی، بچه من، دی پیغمبر از دیگه 900 سالم اقلن کارم کرده، حدیث هم نیست که بگم، ابو هریره نقل کرده، این قرآنه، قرآن از زبان یه پیغمبر بزرگ خدا سخن میگوید. تا که این را گفت خدا سرزنش کرد، گفت انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. تشر زد، که اون بچه تو نیست، اون عمل غیر صالح است، من تو رو موعظه میکنم، پندت میدم، بر حذر میدارم، جز جهال نباش، اینی اعیذک ان تکون من اعیزوکا حالا آیه یادم نیست، یادت هست؟ اعیزوکا یا اعیزوکا من نمیدونم انتکون من الجاهلین. اون همه مقام پیانبریه و یه سوره یونس است یا رد است یا هود است کجاست نگاه کنم انتکون باشه نتکون. حالا سوره چیزه نگاه کنید، سوره هود گویا باشه قبل سوره یوسف. قرآن که من ترون موعظه میکنم که جاهل نباش. خب بچه هست، اما حالا دین تو بودی که نده میخوایی در دلت جا بدی ها بچه هست دیگه. حالا بچه که فرار میکنه از کشور میره بیرون، تو دنبال بیرون بچه نره. اونجا با اینکه شب زنده دار بودی، نماز خون بودی، قرآن خون بودی، آدم خوبی بودی، مارمزان میخواد بینیم اینجا بچه میتو میگی میخوام برم مارمزان در مسجد خودم نماز بخونم، بچه میگه نه همینجا پیش من باش. گفته آقا من دعای کتاب ندارم. ما یه خاکی اسرائیل همونجا جانت بگیره، بچه ها اونجا موندن نتونن بیان فاتحه بچهش بیان، پدرش بیان، تشه جنازه پدرش بیان، دفن بچهش بیان، کفن بچهش بیان، دادگستری هم فرو از اوبر بانگ هم بگید به عنوان بچه های فراری. حالا هرچی سبه داری آیی رسوایی چه قربان، چه آدم خوبی، واقعا من دعاش میکنم شبا. چه بود کرد حالا این غصه هست؟ آدم همه چیز آفت دارد، زندگی روزمره معاش آدم هم آفت دارد. آفت المعاش سوء التدبیر. آدم در زندگی اندازه نگه ندارد، اسرافگر باشد، مطرف باشد، بیجا خرج کن باشد، ولخرج باشد. آدمی باشد که در پای حق یک قران خرج نمی کند، در پای گناهی کسی خرج بکنه. که یکی به من پریشان میگفت یک کسی 900 تا هزار تومانی جمع کرده بود، هر 900 تا هزار تومانی یک شب رفت باخ. آفت المعاش سوء التدبیر. آدم در زندگی اندازه نگه ندارد، 100 تومان 200 تومان 1000 تومان پول کاشتی میکرده، حالا برو بلخرجی بکن، حالا برو عیاشی بکن، حالا برو سر کافه قمار بنشین، حالا هرچی دست بود. خوب دیگه چه، دیگه چه آفت دارد؟ آفت الریاسه الفخر، آفت ریاست. مدیریت باد برقبقل کردن است و فخر کردن، تکبر کردن، فخر فروختن. فخر فروختن سبب تکبر میشه. این حدیث رو من یادم از سال قبل شما خوندم که یک کسی آمد میشه پیغمبر، پیغمبر برسید من انتو کی هستی؟ گو انا ابن فلان 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 ابن حتی عد اکره. گو من پسر مشت حسنم، پسر مشت حسن، پسر مشت حسین، از کولا کاظم، از کولا تقی، از کولا جعفر، از خان فلان، از خان فلان، از خان فلان است. 10 پشت خودش این آدم حفظ بود به عنوان فخر بر پدران و فخر بر آبا پیش پیغمبر. وقتی گفت پیغمبر نگاه کرد فرمود اما انت عاشرهم ففی النار، تو که دهمی اینا هستی به خاطر این فقری که به پدران و مادران کردی، به عنوان فقر کردی، تو جهنمی هستی. اما انت عاشرهم ففی النار، تو که دهمیش هستی، به پدر فخر میکنی، به موحد بودن فخر نمیکنی، به ایمانت فخر نمی کنی، به تقوات فکر نمی کنی، نمیگی الحمدلله شکر 21 روز 22 روز ماهوار گرم و دارا روزه گرفتم، نمیگی الحمدلله شکر مسلمانم، نمیگی الحمدلله شکر یک روزه رو قضا نکردم، نمیگی الحمدلله شکر که من برای به شما از آقای مرمه آقای برژی چیزی گفتم، یه تیکه دیگر من از آقای برژی بگویم. وقتی که اطباء آمدن گفتن تو پیر مردی روزت دیگه باید بخوری، در سن 85 سالگی بود، گفتم پیرمردی باید بخوری، گفت پس یه چیزی از من به یادگار بنویسید، من از ایام بلوغ تا به امروز در هیچ مارمزانی سفر نکردم تا روزه ما بخورم، تا این روز که هستم یک روزه را نخوردم و مارمزان ها با اینکه برای من سفر پیش آمد سفر نکردم تا روزه مرا در سفر افطار نکنم. کسی که 85 سال روزه خور نگه داشته حالا بید میخوره؟ به سید نفیسه که قبرش در مصر، اونایی که مصر رفتن زیارت کردن، صاحب گنبد و بارگاهی هست داشته که میگوین گویا چند صد ختم قرآن در درون قبر خودش ختم قرآن کرده، قبرش کنده همجه که الان دفنه، قبرش کنده و جیز رو میره روزا تو قبرش مینشست اونجا ختم قرآن میکرده، 120 ختم قرآن، 70 ختم قرآن، نمیدونم 300 ختم قرآن، الان یادم نداره، یه روزگار یادم بود حالا یه دفعه یادم آمده، اینقدر میدونم در قبر، در قبر خودش نشسته صدها ختم قرآن کرده. روزی که داشت اسرائیل جانش میگیره روزه دار بود، آمدن آب سکرات در دهانش مریضن، گفت نه، گفتن چرا؟ گفت آخه 30 سال روزه گرفتم که با دهان روزه خدا را ملاقات کنم، حالا میخوام این لحظه‌ای که به ملاقات خدا برم آب سکرات به دهان بریزم، بر اینا فخر داره دادم.
در
یه رادیو اعلام کردم، اینجا اعلام کردم، اما رادیو اعلام کرده شد مردم از رای دیگر میاد چی بکنیم؟ من اینجا اعلام کردم الان که من اینجا میخوام بریم اونجا، یک آقای اونجا نشسته بود که اون رادیو اعلام کرده است که امروز در مسجد ولی عصر است، گفتم پس همه میریم اونجا، از من مرواش را جوادم نقل کردم. حالا این جمعیت که اینجا هست همین جمعیت اینجا رو پر میکنه و ما در موزه کسی اینجا میزنیم، اگه هر کس آمد میگیم بیاد مسجد عاشق جواد، بازار اصلاح بکنن. حالا گفتیم این که اونجا 27 میام اینجا دیگه، با اون همه تعریفی که از مرحوم هاشم جواد کردیم دیگه میریم اونجا. صلوات خدا کنیم آنکه غیر صالح، اینی عایزو که ان تکون من الجاهلین، گفته تو چیزایی که من میدونم تو نمیدونی، اینی عایزو که ان تکون من الجاهلین، تو که من گفته بودم اینی عایزو که ان تکون من الجاهلین، بل اون آیه دوام شد، آفت الریاست الفخر، آدم تا یه پست و مقام یه رئیس کلانتری شده، رئیس برزن شده، رئیس جراداری شده، رئیس پست شده، رئیس پوشرداری شده، رئیس بلانجا شده، رئیس پست تلگراف شده، من چه میدونم حالا هر چی دیگه. آفت و ریاسته الفخر، حالا دیگه بقیه این 54 تا حالا فردام درباره آفت حرف میزنم، انشاءالله بعد به مسائل دیگر خواهم برای شما عرض کرد. خداوندا ما را عاقبت به خیر بگیر، خدایا ما را از آفتهای اخلاقی به دور بدار، خدایا ما را از آفتهای ایمان به دور بدار، خدایا ما را از آفتهای جسمی به دور بدار، خدایا این بچه های ما را که ما حالا از نو برای شما گفتیم خدای چی بکنیم؟ عاطفه پدری است، دوستشون داریم، خدای ما دعا میکنیم که اونا اهل بشن، خدای اونا را اهل بگردان، خدای اهلها را برای ما نگه دار، حق امیر المومنین اهل قرار بده، خدای خودمان خیلی کم بود داریم، اینقدر ما آفت داریم که یکی دوتا دهتا نیست که آفت الحدیثه الکس، آنو برای شما نگفتم که شاید فردا گفتم که آفت حرف زدن دروغه، از اول صبح تا غروب حالا امشب کلاه تفاضی کن در ماه مبارک رمضان، آفت الحدیث، آفت حرف زدن دروغ گفتنه، برو اینجا دروغ گفتی یا نه، بوی جان آقا جان تی خانم جان می خانم به جان همه از مایه زرک بدن دارم، ببین چه دو گفتی، این آفت، این کلمات تو، حرفات تو اینقدر شته زده حرفهای تو رو که آدم وقتی که نگاه میکند فردای قیامت هیچ سم علف کشی، هیچ زده سم حشره کشی نمیتونه او رو پاک بکنه، یکی دو تا سه تا ده یکی گفت تام کرده داره، یکی گفت خالص است، یکی گفت 100% خالص است، یکی گفت ناب ناب است، یکی گفت اینا رو حساب برس. آفت الحدیث الکذب، آدم هر میزنه توی حرفا دروغه، این آفت داره. یا سعی کنید حرفهایتون رو آفتها رو بگیرید از حرفهایتون رو، دروغ نگی. و اگه میخوایید دروغ بگید به مردم بگید آه من نمیدونم، من اگه هره دارم میگم راست دروغش خدا میدونه، عقل اینه بگو راست دروغش خدا میدونه، حالا تو حالا بهم که بیا راستش نمیدونم دروغ نمیدونم، دروغ نگو. اگه دروغ گفتی بدان، اگه از اول صبح تا غروب فرض کن بشمار اون چوب حساب حسابت را، ببین که در دخل تو حدود 6-7 هزار تومان 10 هزار تومان فروش، اگه دیدی این 10 هزار تومان 10 هزار تومان فروش را اقلن 200 در با رجوع آمده، 200 نفر با او صحبت کردی، با 200 نفر هر کسی را اقلن 10 کلمه صحبت کردی، 200 در کلمه چند میشه آجی حسین؟ 4000 تا 200 واقعا تو هیچی نشدی حق داشتی. تو 40 سال در بازار موندی 200 دادر نمیدی چند دادر حالا اینا واقعا بعضی که پولدار میشن این روی حساب است، بی پولام روی حسابه. آقا میگم تو 200 دادر چونی که 4000 تا بود میخواست شما رو بخندن. خوبه این 2000 کلمه صحبت کرده، به این 2000 کلمه ببین چند تا دروغ بوده. اگر دیدی از این 2000 تا کلمه 400-500 تا کلمه دروغ گفتی، بلعشقت ند انسانه لفی خوز، چون از این 10 هزار تومن خیلی سود برده باشی، تومون دوگران برده باشی 2000 تومن بردی. اگر بخواد 400-500 تا دروغ گفته باشی، خدا میدوند همه ضرر بود، عمرت به ضرر رفت، کمان کردی سود بردی. بل از این الانسان قال امیر المؤمنین آفت الحدیث الکذ، حرف زدن سخن گفتن آفت الکلام الکذ، آدم سخن بگید و دروغ بگید، دروغ گفتن در حد آفت هست. خدایا ما رو از آفت ها تو بدور بده. خدایا بد بودیم، خوب بودیم، زشت بودیم، زیبا بودیم، خود خوب کار کردیم، خوب کار نکردیم. ما رمضان است، تو میخوای بهانه بگیری، در بهانه خواستی ما رمضان ببخشی، پیغمبرت گفته میخوام ببخشم، خدات گفته میخوام ببخشم، گفتی نفس هات عبادت، آدم هر دقیقه چند تا نفس میکشد، هر لحظه نبض آدم چند تا میزند، هر نبضی که میشه آدم نفس میکشد، هر نفسی که آدم میکشه لا اله الا نوشته میشد، هر نفسی که دیگه داده میشد در محرمزان سبحان الله نوشته میشد، هر چرتی که بزنه لا اله الا نوشته میشد، هر خوابی که داشته میشد لا اله الا. خدایا تو خواستی با این لا اله الا سبحان الله الحمدلله ذکرها اینا خواستی ببخشی. خدا خدا تو رو به خداییت قسم، خدا تو رو به خون این بچه هایی که به خاطر تو خونشان رو در راه تو نثار کردن، خدا قلم اول جرائم اعمال همه ما آمین. قال امیر المؤمنین علیه السلام ان من کان له فضل مال فليتصدق به على من لا مال له. اینم دیگر انشاءالله از من بیادگار داشته باشید و حرفهای خیلی شنیدنی برای شما آوردم. بعد انشاءالله این رو در ذکرتون بسپارید، اگه چه حالا که چشم با حاج بلاهای شبانی افتاد خاطره جوانی هم یادم آمد و عشق این مرد در پای منبر من این مرتب می آمد. من یادم میاد ضبط صوت تازه بیرون آمده بود. سال 30 و 40 40 این یک سزفت و صوت خرید. هر که اگه میخواهد از منبرهای جوانی من، مخصوصا منبرهای انقلابی من که همون سالها دیگر ممنوع المنبر شدم، سال 41 و 42 و 43 رو زمین نشستم با مردم صحبت کردم، منبر نمیرفتم، اون مطالب خیلی مطالب رو این حاج گل آقا باید داشته باشد و الان هم گفت دارم اینا رو. من فهم میکنم اونا یه یادگاری است. حالا بعض من پخش بشه بهتر است که تا زنده باشم پخش بشه. عثمان وقتی که از دنیا رفت و کشته شد، مردم آمدن با علی بیعت کردن. بیعت نامه اشان پری روز حجت الاسلام آقای شفیعی برای شما در روز شهادتش علت این که مسئولیت را قبول کرده ام گفت مسئولیت را قبول نکرده ام مگر اینکه به کمک مظلومی بیایم و بر علیه ظالم قیام کنم. اگر نبود که خدا از علما پیمان گرفته که در جاهایی که احساس میکنند باید به یاری دین بیاین، اگر نبود این کلمه پیغمبر، من ریسمان خلافت را ول میکردم و به گردن هر کی که میخواست قبول کند به گردن او میافکندم. ولی چه کنم که پیغمبر گفته بر علما فرض و لازم است در جایی که احساس کنند مسئولیت را صداهایشان را بلند کنند و حجت را بر مردم تمام کنند که مردم پیش خدا فردای قیامت حجتی نداشته باشند. بعد از آنی که رفت در منبر، من خطبه یه روز جمعه اولش را برای شما گذاشتم بعد میخوانم، قبل از اینکه، چون قبل از خطبه جمعه رب خودش رو معرفی کرد به خلافت، رب حالا منبر. شما میدونید که منبر پیغمبر سه پله داشت. پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر به احترام پیغمبر آمد رو پله دوم نشست، گفت جای پیغمبر من نمی نشینم. عمر که آمد گفت من جای ابوبکر نمی نشینم، روی پله اول نشست. عثمان که آمد دید چی بکنه، نه پله دوم داره نه پله اول، آمد یه دونه دوشک آورد برای اینکه برای خودش راحت بنشینه، یه دونه دوشک کوسه‌پوس آورد روی جای پیغمبر گذاشت، گفت من برای اینکه بین من و پیغمبر فاصله باشد، من روی این پوست کوسه‌پوس روی این دوشک بنشینم که جای پیغمبر ننشسته باشم. مردم هم قبول کرده. خب پس پیغمبر رو پله سوم می‌نشست، ابوبکر رو پله دوم نشست، عمر روی پله اول نشست، عثمان آمد یه زرنگی کرد گفت نه اول نه دوم، یه دوشک گذاشت رو جای پیغمبر، گفت من جای پیغمبر نمی‌نشینم، من روی دوشک می‌نشینم. علی آمد چی کرد؟ اول کاری کرد پله اول و دوم و سوم دوشک گرفت پرت کرد، گفت حق بر جای خودش نشست، نشست در جای پیغمبر، یعنی من خلیفه پیغمبر، اینجایی که پیغمبر من نشسته من باید بنشینم. این خیلی حد داره دا. این را تحلیلگران و اونایی که میتونن سخن بگوین، اگه ایام جوانی هم بود خیلی حرف میتونستم به این بزنم، اما من چون میخوام خیلی بگم و کم تحلیل بکنم، آمد اولی رو رد کرد، دومی رد کرد، دوشکم انداخت، گفت خلیفه پیغمبر یعنی جانشین پیغمبر، اونجایی که مردم نشسته مردم را انذار کرده و تنذیر کرده، من همی که میشنم سر جای پیغمبر نشم، دوشکرم پرد. دو، اول کاری که کرد در بالای منبر گفت مردم، این استانداران که در زمان این سه نفر بودن، هر که هر جاست همه را عزم کردم. خیلی قدرت میخواد. شما حساب برسید از خراسان تا مصر تا یمن ببینید اون چی که استاندار بوده همه بلالومهی بودن دیگه، همه عرقخار، همه قمارباز، همه شارلاتان، همه بیپدر مادر، همه لاد، اکثرشون اینطوری. در یک اعلامیه گفت اون چی که فرماندار و اون چی که استاندار در زمان عثمان بوده همه معذور. به این کافه؟ نه. هر قد ثروت اندوختن از این را اموالشان هم مصادره، بله همه را مصادره. ببین نامه نبود، تلگراف نبود، تلفن نبود، ارتباط جمعی نبود، روزنامه نبود. اینو باید با پا، با پلیس، با غیر چیز بفرستن که من این استاندار رو برداشتم، اموالش رو مصادره کردم، این فرماندار رو برداشتم، اموالش رو مصادره کردم. آه، هم خیلی زور میخواد، هم خیلی زمان میخواد. هر استانداری برای خودش چهار تا رفیق داره، چهار تا مأمور داره، چهار تا بنداز داره، چهار تا پارتی داره، چهار تا پادو داره، چهار تا بخور بخور داره، چهار تا کاسیلیس داره، چهار تا مباشر داره. پس رفته به جنگ همه اونایی که سالها در سیاست وارد بودن، سیاست مردمداری رو بلد بودن، علی همه رفته است به جنگ اونا. چرا؟ یا باید خدا رو داشته باشد یا مردم رو، یا باید امام خمینی روی الله ابتدا یا باید این مرد قیاده کننده احکام اسلام باشد، یا باید با سلطنت طلبا سازش کنه، یا باید با کمونیستا سازش کنه، یا باید با مارکسیسم سازش کنه، یا باید با شوروی آمریکا سازش کنه. بگید هر چی شما دیکته میکنید رو چشم. علی گفت همه فرمانداران معزول و همه استانداران معزول. این چند تا شد؟ این دو تا شد دیگه. سه، اعلام کرد ثروت مسلمین باید بین مسلمان ها عادلانه تقسیم بشه. تو دنی اندر مونی من این حسنه داشتم تا تو بداری. خدا بیاورد محقق خدا بیاورد حسام را. گم مسجد مرحوم عاشق کاظم در پیرسرا، من بچه بودم پای منبر رفتم، رفتم دیدم بالای منبر نشسته. گفت دیشب رفتم حساب حضرت امام حسین را برسم، دیم نمیتونم نماز اول حساب امام حسین را برسم، امیرالمومنین را. گفتم ارواح بیمار نتونم. بعد رفتم به حساب فاطمه زهرا برسم، دیدم ارواح بیمار نتونم. بعد رفتم حساب امام حسن را برسم، دیدم ارواح بیمار ندانم. بعد رفتم حساب امام حسین را برسم، دیدم ارواح بیمار ندانم. بعد رفتم حساب پیش نماز محله ما را برسم، دیدم ارواح بیمار تنم، دیدم نه تنم، نه حساب پیش نماز میتونم، رکعت نماز تنی تا رکعت دو قرآنه دنگوه نماز دخنه حالا اون بخواست بسرین بازی بکنه. اما رو هم رفته اینست که آه من میتونم با علی اینطوری که ثروت باید بین مردم عادلانه تقسیم بشه. حالا اینو بعد مسئله خواهرش خواهم گفت، امهانی آمد پیشش، اگه چی جاش همین جاست. اما حالا میگم وقتی که آمد دید بله یه میگه پول در بیت المال مونده، چند میلیون تومان مونده، چند میلیون دینار مونده. همین روز اول گفت بیاورید بین مسلمان ها تقسیم کنید. دیدن که به هر نفر 3 دینار میرسد. 3 دینار، 3 دینار، دینار الان میدونی دینار حدود به پول ارز دولتی تقریبا میشه 50-70 تومن، 70-80 تومن میشه، 100 تومن اینطوری میشه. این اگه بازار سیاه باشه زیادتر میخورن. دید به هر نفر 3 دینار میرسد. مردم از سلازه گو بید بدید به سیاه داد 3 دینار، به سفید داد 3 دینار، به عبد داد 3 دینار، به غیر عبد داد 3 دینار، به خواهرش امهانی داد 3 دینار، به اون اصحاب خاص خودشم داد 3 دینار. 2 نفر آمدن به اعتراض. یکی خواهرش امهانی که خیلی او رو دوست داشت، چون پیغمبر از خانه امهانی به آسمان رفته بود، معراج پیغمبر میدونید از خانه امهانی بود، در خانه امهانی مهمان بود، اون شب از اونجا به معراج خدا رفت، امهانی رو خیلی دوست داشت. امهانی آمد گفت داداش به من 3 دینار، به کنیز منم 3 دینار. گفت خواهر، خدا موقع آفرینش بین تو و او فرق نمیذاشت، همه رو از یک پدر و مادر. یکی از دوستانش از مدنی ها آمدن اعتراض کردن، به او هم همین جواب را داد. پس تقوی ثروت عمومی بین مردم باید به عدالت تقسیم بشه. من اینو دارم، برای هر نفری میتونم 200 گرم من روغن بدم، برای هر کدام میتونم 400 گرم شکر بدم، اینو میتونم بدم. اگر در این کار عدالت نکردم ظالمم. اما حالا تو اگه برای تو میمان آمده شکرت رو همه را خورده، رشته خوشکار درست کردی، جلوی مامیا درست کردی، کوکو و فرنی درست کردی، دی من در ایام جنگ میگه بقیه رو نمیتونم، اما اینو این کار رو میکنم، این اندازه که دستم میرسه توضیح میکنم. او وقتی که رفت بالای منبر گفت با اغنیا صحبتی دارم، که اغنیا از روز اول از این بریدن. حالا من عبارت عربیش برای شما خوندم، عبارت عربیش که رفت بالای منبر اینو گفت: ان من کان له فضل مال فلیتصدق به علی من لا مال له. شما هر دو نفر گوش بکنید، در هیچ کار نکنید، چیره بدر کنه آه بدر جوان آوره. فرمود سفارش میکنم به همه اونایی که پای من برای من نشستن، سفارش من چیه؟ به اغنیا میگم، اونایی که زیادی دارن از زندگی خودشان، از زیادی زندگیشان به فقرا، بین فقرا تقسیم کنن، تا فقیر حس بدبینی، بداندیشی درباره فقرا نداشته باشند، اغنیا نداشته باشند. اگر همسایه دارد اطرافش 4-5 تا فقیره، یه فضل زندگیش رو گاه از آن چیزی به او بدد، بگید نبا همسایه ما آدم خوبی است. اگه یه روزی دشمنان آمدن برای اذیتش، سینه رو سفر کنند در مقابلش. پس عبارت این است: ان من کان له فضل فی مال. مسلمانان و اغنیا بدانند هر کسی که فضل دارد، فضل یعنی زیادی، فضل مال یعنی یه قدی زیادی دارد از زندگی خودشان، فلیتصدق، اون را به صورت صدقه بین کسی که من لا مال له، کسی که مال ندارد، به او بده. خب تا اینجا معلوم شد؟ بله، این فضل، فضل نه سهم مال، سهم مال که مال خودش نیست. ببینید سهم امام آقایم، بدانید سهم امام مثل نماز میمونه. اگه کسی نماز را الان فرض کنید نماز میدونه قصد قربت خوندن تکبیر دل نام نگفته نماز خونده بگوید الله اکبر نیت کرده بگوید نیت چی برام دو به نماز خونده این نماز خونده سمع ایمان باید اینطوری میگه خدایا من این پول را از مالم جدا میکنم به عنوان سهم مبارک امام قربتن الالله تبارک و تعالی این نیت میخواد مثل زکات فطر میمونه مثل خود زکات میمونه همینطور که زید زکات قصد قربت میخواد چون عمل عبادیه در خمس و سهم امام فروع دینه دیگه همونطوری که در فروع دین شما در حج نیت دارید در روزه نیت دارید در نماز نیت دارید اینجا هم برای خداست دیگه باید نیت داشته باشید فضل یعنی مازاد از نیاز خبره تعدیل ثروت که یک کارتل پیدا نشود در عالم با پولش دولت‌ها را استخدام بکنه این رو غلب داد به مصر 100 میلیارد دلار یه می 100 میلیارد دلار آرژانتین زیر بار قرض آمریکاست، بانک‌های آمریکاست. خواهی تا زنده است میتونه کمر راست بکنه. شما نگاه کنید 4 تا نزول خوری که سابق در بازار بود، 4 نفر نزولیده بود، تا زنده بود این نزول دهنده میتونست کمر راست کنه از اون نزول دهنده. الان مصر تا چانه امسال 2 میلیارد دلار دارد آمریکا دارد به مصر وام میده. خدا میداند من انتقاد به جارم به دستگاه میکنم اما والله این عقیده من است دولتی که 7 سال است در جنگ میکند با این وضع نمیگویم ما گرسنه هستیم اما مردم گرانی هست اما همه چیز پیدا هست همه چیز پیدا هست فضل زندگی اینو میگن تعدیل ثروت که ثروت ها یه طوری نشود که حالت تبرمی باشه یه دفعی بترکه و از بین بره بلکه آدم تا زنده است با دست خودش رو توضیح کنه خب حالا خطبه اول چه خوند خطبه چرا؟ خطبه اولین روز جمعه ای که رفت نماز جمعه خوند دلت میخواد یه بشنوید؟ خب پس بر روانش صلوات میگوید الله بعد از آنی که گفت حمد کرد خدا را صلوات بر روح پیغمبر فرستاد اوصیکم بتقوی الله شنو گفت فرمود ایها الناس الدنیا دار حق و باطل و لکل اهل فرمود مردمی که با من نماز آمدی بخونید نماز نواخونا دنیا خانه حق است و باطل هم حق هم باطل نمیشه امشب که میری خانه کلات قاضی کن ببین این دو خانه ای که علی گذشته گفته از دنیا دار حق و دار باطل و لکل اهل حق اهل داره باطل هم اهل داره حق طرفدار داره باطل هم طرفدار داره از دنیا دار و حق و باطل یه خونه ایست که هم معصیت دارد آلودگی دارد ظلمت دارد تاریکی دارد فحشا دارد فساد دارد زشتی دارد تباهی دارد طغیان دارد عصیان دارد سرکشی دارد خودسری دارد غرور دارد نخبت دارد بیخبری دارد بی اطلاعی دارد دور خودشم پیچیدن میخوان توی پیل رفتن لاک سرش رو تلاک کردن میخوان اینطوری میاست دار و حق روشنایی دارد نور دارد بینش دارد حقانیت دارد واقعیت دارد عدل دارد داد دارد انصاف دارد مروت دارد رحم دارد شفقت دارد اخوت دارد برادری دارد تقوا دارد ایمان دارد تقلید دارد پیروی دارد از امامان حق و باطل و لکل اهل کل اهل پس چقدر خوب از همینجا تصمیم بگیرم ببینم من کدام طرفیم من کجاییم من در جای خانه‌ای که زندگی میکنم تو حقشم یا تو باطلم یا حق و باطل رو عجین کرده ام حق من زیادتر است باطن من زیادتر است. اون روزی که ترازو رو در قیامت میگذارم و نزع الموازین بالقسط لیوم القیامه، وقتی که ترازو رو میگذارن به اون ترازوی خدا حق میکشد، آیا حق من بیشتره، باطل من بیشتره، عبادات من بیشتره، ثواب من بیشتره، تونستم ماه رمضان کاری بکنم یک سال خطیعش رو بگذارم، تونستم در ماه رمضان رضایت خدا رو جلب کنم، تونستم در ماه رمضان لطف خدا را شامل حالم کنم، توانستم کاری کنم که قلم عفو بر جرائم اعمال من بکشن، یا ماه رمضان گناه من رو زیادتر کردم؟ همونطوری که در ماه رمضان نماز جمعه هستم. فرمود مردم من با شما فرق دارم، شما با من فرق دارید، ما با هم دیگه یه هدف مشترک نداریم، هدف ما با هم دیگه فرق میکنه. ما و شما، من و شما دو هدف داریم. هدف من از شما، من اینی و اینی اریدکم لله، من شما را میخوام که شما را به خدا برسانم. قصد من این است بدی ها، زشتی ها، معصیت ها، تباهی ها، سرکشی ها، طغیان ها، فساد ها را از شما دور کنم. اینی اریدکم لله، چیزی که من از شما میخوام شما را به خدا برسانم. ولی شما چی میخوایید؟ انتم تریدونی لانفسکم، شما منو میخواید برای خودتان. یکی میگه فرماندارم کن، یکی گفت میگه استاندارم کن، یکی میگه باشدارم کن، یکی گفت رئیس شورا هم کن، یکی میگه فلان نامه رو برام امضا کن، یکی گفت فلان توصیه رو برام بکن، یکی. شما هر کدام خودتان میخواید. من به بازاری اصیل کار ندارم، چون من بین من به خدای من میدونم بازاری اصیل 80% 80% قبل از انقلاب بعضی قابلش پر میکنه. اونی که حالا من 100% نمیگم، برای اینکه 80% شو من اینطوری میگم، بازاری اصیل خطش آمده. ولی اینی که دیر آمده میخواد زود بچینه، اینی که تازه از فلان اداره بازنشست شده یا از فلان اداره آمده، او میخواد زود ثروتمند بشه با گرفتن چند تا نمایندگی، چند تا تعاونی و چند تا کاسبی. این جوانی که تازه آمده تو بازار میخواد با قاچاق و بعضی اونم بعضی های همه نیستند، با قاچاق و غیر قاچاق پول دار بشه. اینی اوری امر من با شما میگه فرق داره. این امری و اینی لیس امری و امرکم واحد، اینو دوباره گوش کنید. من و شما یه هدف نداریم، من هدفم این است شما رو به خدا برسانم، اون چی که کجی از شما دور کنم. چون که خدایا اگر این سخن را دارم در ماه رمضان راست میگویم، خدایا تو پاداشم بده. خدایا اگه تو میدونی من این حرفها را برای فریب مردم، ریای مردم، دروغ مردم تحویل میدم، ریا میکنم، میخوام مردم و سردرون، خدایا تو این ماه رمضان اون چی که من عمل کردم از ما قبول نکن. خدایا تو میدانی من برای مردم خودم قصه میخورم، خدایا تو میدانی من دلم میخواد رشت در چهار شهرهای دیگر و استانهای دیگر، در مجامع دیگر که میروم، وقتی که سخن از رشت میایم مانند یه بچه، یه پدری که از بچه خودش دفاع کنه سرسختانه، من میگم رشت از قم بهتر است، رشت از اصفهان بهتر است، رشت از مشهد بهتر است، زیرا رشتی را که شاه آلوده کرده بود به اینجا رسید، از کمکش اینطور، خیراتش اینطور، حسناتش اینطور، اطعامش اینطور، مردمش اینطور، حجابش اینطور. والله همین پریروزا مسئول کمیته که پیش من آمده بود از تهران گفتم حجاب زنهای رشت رو نگاه کن، برو تهران رو نگاه کن، از حجاب رشت گله دارم، اما وقتی که میخوام دفاع کنم میگم حجابم به شهر من، حجاب شهر تو بهتره، اما دلم میخواد در شهری که حالا خدا مسئولیت روحانیت این شهر را به عهده من گذاشته، من حرفهایی بزنم، گامهایی بردارم، صدها خفته دل، هزاران خفته دل رو بیدار کنم، برادران کشاورز را، برادران کارگر را. چرا کارگر الان وقتی که سرش درد میاد به جای اینکه در خانه مدیر کل را بزنه، چرا در خانه منو میزنه؟ برای این حس رو کرده که من حرفشو گوش میکنم، درد دلشو گوش میکنم. چرا کشاورز وقتی که آب ندارد به جایی که به اداره آب بنویسد تومار مینویسد برای من؟ آه چرا برای مردم فلان شهر که از مسئولش گله دارد به جایی که اول به رئیسش بدهد به خانه من؟ چون میدوند من حرفشو گوش میکنم و دل من میخواد مردم من یه مردمی باشن بعد از انقلاب همه خودشونو بسازن برای بهشت. ولی دشمن میخواد بشکنه. من میدونم دشمن تلاش میکند بشکند روحانیت را. من میدونم دشمن تلاش میکند حس بدبینی را تو تاکسی، تو ماشین، تو اتوبوس، تو صف، اینا به من خبر میرسه. ولی شما این حرفه های من رو که میشنوید به عنوان سخنگویان من بین مردم پخش کنید. اونا در باطلشان هر جا می نشینن میگن دروغ ها، شایعه های دروغ رو می سازن. شما حرفه های حق رو بین مردم پخش کنید. اینی اورید کم لله و انتم تریدون این نفسی. شما مرا برای خودتون می خواهید. لذا تلها وقتی گفت مرا استاندار بصره بکن، زبیر گفت مرا استاندار کوفه بکن، وقتی که قبول نکرد هر دو غر کردن رفتن مکه و اونجا قوقای جنگ با علی رو برپا کردنده. و ایم الله و ایم الله لانسحن للخاص ولا یزعن للمظلوم ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم. به خدا سوگند، به خدا سوگند، من نصیحت میکنم دشمنان را و دست از یاری مظلوم به خدا قسم بر نمیدارم. علی میگه دا، من نمیگم، قسم به خدا من دشمن را نصیحت میکنم که بد نشو، ولی بداند مظلوم را من یاری میکنم. ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. به خدا قسم گردن من به این پیمانی که با شما میبندم، گردن من رو من تعهد میدارم، من با شما تعهد میکنم که یار مظلوم و دشمن ظالم باشم. فإن الحق، حق رو خیلی مردم زیر پا گذاشتن، ثم قال فإن الحق قدیم لا یبطله شیء ولو وجدته تفرق فی البلدان لرددته فإن العدل سعة و من زاغ علیه الان فالجور علیه ازیق. گب به خدا قسم این دور گمان نکنید حرف حق رو تازه محب من که علیم آوردم، نه، فالحق قدیم. از روزی که خدا انسان را آفرید خدا بود، حق بود، عمل کننده به حقم بود، حقم در بلاد پخشم هست. این دور نیست که در مملکت پخش نیست، این دور نیست که در شهر من پخش نباشد، باطلم هست. حق هست و در بلدان متفرق است. ولی بدانید در عدل یک توسعه هست. کسی نتوند عدل را پذیرا باشد و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. جامعه ملتی که نتواند پذیرای حکومت عدل باشد، در تنگنا بگوید من در این حکومت هستم، در حکومت ظلم در تنگناتر خواهد افتاد. اگر در حکومت عدل بگوید من در تنگنایم، در حکومت جور و ستم در تنگناتر خواهد بود. دنبال من نگردید. حالا باز در خطبه جمعه است. آقای حاج شفیع یک لحظه به من اجازه بدن من این خطبه جمعه اولین جمعه امیرالمومنین رو خوندم. ها تو عرفه من خودم حرف نمی‌زنم. بله، بعضانی که این سخنان رو گفت، گفت مردم، کسانی که اینجا نشستید، هر که از شما طالب حکومت باشد بدانید من به حکومت نمیدم. هر که در دلش پارتی، سفارش، توصیه که اون خادم خوبیه، او به درد میخوره، او آدم زرنگی است، او رو بگذار پیش من پارتی بفرسته که من اونو عنوان بدم، ان الولایته لا تعطی لمن یطلبها ولا لمن یحرص علیها. من به دو نفر حکومت نمیدم، یک کسی که حریص است بر حکومت به اون نمیدم. پارتی بر میکنن اینو ببین، اونو ببین، اونو ببین، اینو ببین. چندی بیشه بنده خدایی از یک شهری پیش من آمد، گفت مرا مسئول فلان شهر کردن. تو برای من بینیز که مرا مسئول این شهر ده فلان بند وزیر کشمار برای من با تو رفیق دو. گفتم یا الله، گفتم چطور؟ گفتم برای تو هنوز مسئول نبوسی که من بشه دوباره که پارتی هنوز اونجا را تحویل نگرفتی، هنوز پستت رو تحویل نگرفتی، برای پست دوم داری دست پا میکنی. وای بر تو. فرمود کسی که حریص باشد بر سر پست و مقام بداند بگو من پست نمیدم، و کسی که طالب پست است ولایت است من نمیدم. من آدم میام که خودش خدمتگزار مردم بدانه، تابلوی خدمتگزاری را بالا سر خودش راست راستی بزند که من خدمتگزار مردم هم. بعضی از بندگان خدا در زمان رژیم سابق، حسن خان اکبر، محمد خان اکبر، وقتی که وکیل میشدن آدم این رو نمیدی تا 4 سال بعد. و بدانید، و بدانید ایها الناس، والله اینا رو با آب طلا بدید، ایها خطبه جمعه امیرالمومنین، اولین خطبه جمعه امیرالمومنین. چند خوب اینا من روز جمعه میخوندم، اما حالا چون روز جمعه میخوام برای درباره اسرائیل صحبت بکنم. ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولم یلد اما و ان الناس کلهم احرار و نحن مسوون فیه بین الاسفد والاحمر. فرمود مردم، آدم ابوالبشر بچه‌ای به نام نوکر نزاد. آدم ابوالبشر دختری به نام کنیز نزاد. کنیزی و نوکری رو من پولدار استعمار و استثمار کردم. ولی زیربار نشدی ها، واقعا نشدی. خدا را خدا شکر که ما زمان امیرالمومنین نبودیم ها. فرمود ان ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولم یلد امتن. آدم نوکر نزایید، عبد نکاشت، امه کنیزم نکاشت. و ان الناس کلهم احرارون، انسان ها همه آزادن. اما چون اون بدبخت است بام بزنم بر سرش، پس گردنی بزنم، سیلی بزنم. و ان الناس کلهم احرار، انسان ها همه احرارن، من آمدم امام شمایم. و نحنو مسوون بین الاسود و الاحمر، من از امروز بین سی مساوی خواهم رفتار کرد. امریکا این کار کرد، وقتی که رفت در امریکا فیلم های سرخپوستان رو نمیبینید، برای اینکه سرخپوستان رو از کشورشون بیرون ندید چطور کشتن، نخوندید، ندیدید. ولی من که آمدم حکومت رو در دست گرفتم، من نحنو یعنی اهل دین، نه نگفت انا، من به بچه های من به خط ولایت، من به خط امامت، من به طرفداران من به شیعیان من، نگفت انا. اگه انا میگفت میگی من این کار رو میکنم، اما گفت نهنو، من، ما، یعنی هر که در خط منه، هر که در راه منه، هر که در حزب منه، هر که پیرو منه، هر که بچه منه، هر که هر کدام مرجعی که در نمایندگی از من دارد، مسوون بين الأسود والأحمر. من بين السفيد والسيو، لو كان المال مالي لسويت منهم، فكيف المال مال الله وهؤلاء عباد الله. که من در این باره بعضی ها دعوا داشتم، بعضی ها اینقدر فریاد کردم که قلب منم گرفته. در این باره فرمود چگونه من این کارا بکنم بین سفید و سیاه و بین این و اون من فرق بگذارم، سفید و سیاه و قرمز فرق بذارم. لوکان المال مالی لسویتو، اگه این پول و دارایی مال من میشون، من بین اینا مساوی تقسیم میکردم، حالی که مال مال الله است. آقای مسئول، آقای فرماندار، آقای کسی که در یک اداره هستی، اینجا باید پول بسازی، اونجا باید بر بدی، خطی که کار میکنی تو خیلی گرفتاری داری آقا پسر. من که از اوقات با بعضی از نهادهای انقلابی الان نام نمیبرم دعوام هم شده، تو چرا اونجا رفتی اسفال کردی، اونجا رو چرا نکردی، چرا اونجا بر تو زندباد با اونجا نگفتن، چرا ماشین فلان اداره را از فلان شهر بردی به فلان شهر، فلان جاده را خاکریز کردی ولی جاده همون مردم که در بیخ و گوشت بودن خاکریز نکردی، چرا مال مال الله است، مال مردم بوده، بیت المال مردم است، مردم دولت 1 میلیارد تومان 500 میلیون تومان 600 میلیون تومان بودجه داده، گفته این 500 میلیون تومان را بین مردم این استان از کوههای اشکاور گرفته تا کوههای تالش تا درون شهر چی خطی تقسیم کردن چیه این؟ اگه مال باباته. علی میگه اگه مال من بود این کارو نمی کردم. و متاسفانه در بعض این قلعه میشه اون آقا در اون اداره یک سمتی دارد، رئیس اداره میبیه مدرسه در ده ما بساز، اون یکی آقا در دنیا چه خبره اگه آقای عاشق فلان حالی نشود که من که دیگه از این نمت کلاهی دارم با شما همراهیم. من یکی رو یک قدیر از سرماجیشم باید من میگم رو صدادار تومان تذیرات حکومتی بوده، اینا حالی هم اینا رسوایی داره. لوکان المال مالی آره به یک چشم نگاه کنید، بندگان خدا را به یک دید نگاه کنید، هر که زورش بیشتر باشد نونش بیشتر نباشه، هر که نونش بیشتر باشد خانهش آماتر نباشد. که من در یه نماز جمعه سخنرانی کردم که خیلی خیابانهای ما حالت نفاقی دارد، شما از رش تا رودسر و رامسر که میرید این ور اون ور تمام دهاتهای شما برق دارد، اما در کوههای اشکبر و در کوههای تالش و در کوههای ماسولو و در دهاتهای شفت و در بالای امام ابراهیم و بالای ماسال میروی 5% برق نداره. برای که این را گذار از این را بیمیم ما برق داریم یا زور اون کسی که قدر بیشتر بوده. در یکی از دهاتهای اطراف سومسرا 12 تا ده را برق دادن در یه روز، یه ده را از میانی اون ده برق ندادن، هرچی تلاش کردن، هرچی سعی کردن، هرچی خواهش کردن. من در این فکر شدم که چه از فنکش و وقتی که صندوق را باز کردن اون صندوق به اون آقای مورد نظر رای نداده بودن، به ایکس رای داده بودن، که خودم به آقای مسئول پاک بودم آقا از خدا بترسید، حالا اونم الحمدلله رفتم مثل اینکه تمام شده است، شده این روزم دیگه برای اونجا بس بشه. این کارا کشنده است که بس فردا صندوق رو باز کنن ببینم برای ایکس رای دادن برای ایگرک رای ندادن، حالا که من اونجا هستم بس برم دنبال اون کار، ولی آخون این کارو نمی کنه. فکیف المال مال الله و هاؤلاء عباد الله. مگه میشه بندگان خدا را از دو دیدگاه نگاه کرد؟ دیگه 5-6 دیگر هم بود طلب شما، اگر زنده موندم سال دیگر، خدایا خدایا ما را به علی برسان، خدایا راه ما را راه علی قرار بده، خدایا ما را جزء پیروان واقعی علی قرار بده، خدایا ما رو شیعه بمیران، آن ما رو به پیروزی. خدایا خیرات و برکاتت را بر ما نازل بفرما. خدایا ماه رمضان از ما گذشت، از گناهان ما بگذر. و السلام علیکم و رحمت الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین. خب قبل از دیروز برای شما درباره آفت صحبت میکردیم که همه چیز انسان آفت برداره. آفت ها هم گاهی از اوقات یه دفعه میگه کلیه سر چشم آب مرواری دار آقا مرد، حالا به من نامه داد خدا بیامرزد حاج احمد عادلی مرد، حاج عادلی او هفته حاجی آقای صفایی حاجی صفایی مرد، این هفته حاج عادلی این بیا. خلاصه این را رفتنیست. آدم زشت یا زیبا باشد باید این را رو بردن آفت هم بیش میرسن. حاج احمد شاید 5 سال 6 سال 7 سال اون چیز داشت نفس میکشید، اون چی میرسه اکسیژن داشت، از اون اسم اومده چیزی هست آسم داشت. از انسان از مغز سرش تا نخوت برداره میگید انگشت پای من این درد میکنه، آقای دکتر میگه آه این غن زده ای را ببر انگوشت را، چرا ببرم؟ یک ماهی بعد میگه آه باید ساق پاره ببری، آه چرا؟ نه باید پس برم یا زانه رو ببری. این شته که برای میوه هست، برای خیار و خربزه و این دونه هست، امروز یک بنده خدای آمد سبیما یه روستایی بود، سبیما شما هم بده پرسیم بس محل شما چطور روزه بلان، گفت این برنجه که کاشتیم همه سخت فقط ریشهش مونده که انشالا میبرم اوز واسه سبز شده، سرما بود نیشه را کاشده بردم تو مزرعه، زمین سرد بود زد آفت زد. بعضی از آفتها رو ما میبینیم اما آفت روح رو نمیبینیم، چون به روح باور داریم، عقیده داریم، اگه این روح از کنار ما برود ما هیچیم، اما این روح آفت پذیر است، آفت پذیر نیست، آفت دارد یا ندارد از آفتهای اونا یا بی اطلاعیم آفت داره. ایمان آدم آفت داره، عقل آدم آفت داره، روح آدم آفت داره، علم آدم آفت داره. طلبه سفر جلون به آبی غزعملون شطر غوی جعبرشون بی بیزین بی پیرزن بی بی سه کلمه خونده خیال میکنند که آدم یه همه بیسواده، یک حالت عجب و تکبر این رو میگیره، خیال میکنند علم و عالم رو چماله کردن در این او سواد ندارد این داره در اگل. من یه دوائی رو شما گفتم به همین مدرسه مدویه مثل یه حالت خروس جنگی رو من داشتم، هر تلوی از رای میگم فلان سیغه چیه؟ تا یه دو یه شیخی بیچاره آمد، این فارسا را شما گفته، یه شیخی آمد همین سر حوض مدرسه معلمی که آمد اینجا، من بیش میکنم عکس مسلمی چیه؟ عکس مسلمی یه بحثی در منطق، اون هیکلن از من کوچکتر بود یا با هیکل من بود، ولی فهمید که من این چهار کلمه را که خوندم خیلی این چهار کلمه را گرفته. گفت رئیس شما کیست؟ گفتم که رئیس ما آقای مسلمی بود، خدا بیامرزد، این اونجا که دفن است. آزمیدی رودواری الان هرچی باعث و منبری و پایانبر میدی اساس اصلی رو برای آزمیدی بذاشته. آیس یاوری به من گفت، من در قلمستان نشسته بودم، دیم آزمیدی آقای خانه من و آسم محمد از اون این رسته ها رو برم بکن به همین بار خود آیس یاوری بگو بگو آسم محمد از اون این رسته ها رو برم بکن. من استخاره برش کردم، گفتم بس این که یک بنیانی رفیع، یک ساختمانی بزرگ داری میسازی. گفت خدا حافظ، به جد من ساختم. آمد این مدرسه حاجی علی اکبر را که اینجا ویرانه بود، خرابه بود، اون برش جای برشته کردن تخمه و پسته بود، اون طرف جای مکتب مشته فلان کس بود است. آمد اینو ساخت، 27 طلبه که دوره اولش خیلی شد ما بودیم. مرحوم حسن میدی این اساس رو گذاشت، باز محمود ما رفتن ساختن. گفت رئیس شما که از ماهی رو بردن پیش مرحوم آقای رودباری اینطور ما دیدیم این یه طوره حل میزنه، ما رو عالی نمیشه، فوق دیپلم حل میزنه، ما بجر بجر بلدیم، اون خیلی بجر بجر رفتنه از زنگیزه. من چند تا شیمز به شما میخونم. آفت الایمان از شرک. اگر مسلمانی آدم مؤمنی در امورات الهی بگید غیر از خدا هم محصر هست، برای خدا در تدبیر امور عالم کسی را حتی محمد و آل محمد را ما میدنید فانی در محمد و آل محمدیم صلوات الله علیه و آله. من ماه رمضان را یاد برای شما امامت گفتم یا ولایت همش اینجوری بوده، نتونستم از اون چارچوبه ولایت هست امروز میخواستم بگم، اما ما فانیم، اما مفوضه یه قسم چی هست؟ میگه خدا عالم را خلق کرد، رفت کنار نشست با اختیاردار عالم، بگیر بزن بکش هرچی میخوندم هرچست اینا باشن. نه من علمشان رو برای شما چی گفتم یه روزی؟ گفتم علمشان اراده ایه، اگر اراده نکنن مثل ما شما، وقتی که مردم چیزی را از اینا میپرسن نه در قرآن و همه رو میدونن، سنت رو هم میدونن، ولی اگر چیزی از اینا سوال بشد ندونن، در کتاب نباشد، در قرآن نباشد، باید بگید با اجازه فکر بکند، یا در گوش خودش آوازی میشنود یا در قلبش خطور میکند. پس میشه چه؟ اراده، با ارادهش. ولی مفوضه کسانی هستن که میگن نه خدا عالم و خلق کرد، اختیار عالم داد بینه خودش دیگه کنه، این شرک هست، این شرک هست. ما الان کیف ما این هست این که بگویم بعد از اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله اما اگه کسی این رو به عنوان ورود بگوید، بگوید واجبه، من میگم نه آنی اوضاع خرابه، باید بگوید و ان علی ولی تیمونن تبرکن، برای که علی رو دوست دارم، علی رو امام میدونم، همه دیگه سلمان فارسی در حیات پیغمبر، پیغمبر زنده بود، سلمان با الله اکبر الله اکبر شد الله اکبر الله شد الله اکبر الله شد محمد رسول الله شد الله علی و علی و خیلی دماغ دیگر رو بر میخورد، اما اون میدونست علی و علی شد دیگه، علی رو علی میدونست. پس شرک به خدا به هر کیفیتی باشد آفت ایمان است. دو، آفت العبادت الریا. خب الان گفتم برنج آفت داره، خب آفتم خورد، میوه آفت داره، چطه میزنه، خودم میزنه، خود میزنه، درمان میزنه، یک تگرد میاد همه را زرد میکنه، روزی من آفت برداره، نمازم آفت بردار هست، حج آفت بردار هست، صدقات آفت بردار هست. ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذاب قرآن میگی، قرآن میگه اگه به یک کسی صدقه دادی بگی منت نگذار و ای بی حیا، خیلی بی حیایی، پس گردنی بیش نزن، اذیتش نکن، بطور آفت صدقه ای تو میکن. آفت عبادت ار ریا، آدم در عبادتی که انجام میدهد میگه قربتن الالله، اما بعد از قربتن الالله یه دکش بکشی میدهد برای اینکه دیگران خانه خودش نماز میخوند، بس به چه آدم نماز میخوند؟ گفت با پدرش رفت برای سفره مهمانی، بعد آمد خانه با حج خانم یه قدید قضا برای ما بده، گفت پسره بیش گفت بابا چرا؟ گفت آخه من راستش نیست، اونجا خجالت کشیدم کم خوردم. گفت پس بابا پاشو وضو بگی نماز اعاده بکن، ما اعاده بکنیم. گفت چرا؟ گفت کسی که پلو رو با ریا بخورد یقینا نماز رو ریایی خورده، کسی که پلو رو در کسی که مردم میرن نگاه میکنن کم بخوره سعی میکنه نماز رو چی بکنه؟ بده بخوره دیگه. بعد معلوم است که ریا ناسه که من سال گذشته در باره ریا مشروحان و مفصل با شما صحبت کردم و میگمون میگم آفت هاشو میگم، آفت عبادت. سعی کنید همینی که انجام میدید از نماز، روزه، عبادات، صدقات، خیرات، برکات انجام میدید، هر چی انجام میدید این را در کارش ریا نکنید، چون این شرک خفی ریاست. شرک دو جوره، شرک جلی و شرک خفی، شرک آشکار و شرک پنهان. شرک آشکار همین که آدم منکر خدا باشه و شرک پنهان همین که آدم ریا بکند. پس گفتم که عبادت آدم آفت برداره. آفت عبادت چیه؟ آفت عبادت ار ریا، ریا آفتی خدا انشاءالله هم من و هم شما رو از این بلا به دور داره. خب این آفت عبادت رو دانستی، دین آفت رو دانستی، تو عبادت چیه است؟ عبادت از چیزهای عملی است، یدی و ارکانیه. دین اعتقادی دیگه، برد میگه عبادت و دین. عبادت میگه چهار رکعت نماز میخونم و خوندن، عمل جواره هست. جواره یعنی اجزا، یعنی دست، پا، چشم، زبان. حج عمل جواره هست، روزه عمل جواره هست، یعنی عمل اجزا هست. اما محمد رسول خدا این مال دین اعتقاده، باوره. قبر رو باور دارم، قیامت رو باور دارم، علی رو امام میدونم، رسول الله رو آخرین پیامبر میدونم، قبله مسلمان رو کعبه میدونم، قدس رو به عنوان کعبه قبله اول مسلمین میدونم. اونی که راجعه به باوره و عقیده است، اون است که اسمش میشه چه؟ دین. دین مجموعه باور رو میگن، عبادت مجموعه عملی اجزا و جواره رو میگن. این رو لابد فهمیدی دیگه، فرق بین عبادت و دین. دین مربوط به باور و عقیده است. عبادت که گفتم آفت داره، دانستی چیه؟ حالا دین هم آفت دارد یا نه؟ بله، آفت و دین سوء الظن. با آدم ها بدگمان شدن، من به تو بدگمانم، تو به این بدگمانم، این به این بدگمانم، این به این بدگمانم، این به این بدگمانم. رفتیم جلوی دکانش، با این که دارم به اون جنس میگیرم، به بدگمانی جنس میگیرم، او هم دارد جنس میده، با بدگمانی به من میده. من دارم با او حرف میزنم با بدگمانی با او حرف میزنم، او با من که حرف میزند با بدگمانی با او حرف میزنم. بیروز یک شیخی سیدی خانه من گفت حدود 20 سال پیش گفت دکان یک کسی نشسته بودم، یا آقای آمد از عمر عبور بکند گفت که بیا خود دکان یک چایی بخور. گفت من کار دارم. گفت خواهش بکنم آقای حاجی فلان یه نشسته. گفت من کار دارم. اینقدر گفت اون گفت من کار دارم سرپا وایسته دو دکانش، خلاصه او بنده خدا را آورد دو دکانش، فورا حواله داد یک چایی ماست. حالا گفت منم تازه واردم کنار نشستم. گفت تا این بنده خدا از دکانش رفت این برگش گفت این میشه ازی کنم این از این از اون قرم فلان های این رشته است. خدایا هم داشتیم حرف میزیم که بعضی بس مسائل اخلاقی که بیش میاد. خدایا این بنده خدا رو که این بزرگ آورد دکانش، او سرپا وایستد گفت کار دارم این که باید بیاری، او که کار دارم این که باید بیاری، ما خواهش میکنم یه چایی ما رو نمیخوری. تا چایی رو این سوء و زن آفت دین آدمه، به خاطر کار دنیا به خاطر فصل فلان با هم دیگه بدبین بشی. فصل برنج میشود صرف برنج برنج شود تو بجان آنگه اتوانه نشیزی آنگه تانه نشیزی. فصل چایی میشه هر نفش ده او نفش ده، فصل فلان کار میشه خربزه این دونه بادام میشه این نفش میده اون نفش. سوء زن، من به عنوانی که با شما بدبینم شما به من بدبینی. اصلا یکی از کارهای شیطان قرآن میگه ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، اصلا بین شما دشمنی بیندازد، اختلاف بیندازد، سوزن. هر وقت دیدید نسبت به یک دیگر سوزن پیدا کردید تو میگو بره من به تو نسبت بدبین شدم، بدبین بودم، حالا حق با باطل من ببخش. تو هم برعکس این حالت نفرت را، این حالت بدبینی را، کجبینی را، اصلا اسم پیغمبر خدا میخواد مسلمان ها مانند کف دست کنار هم باشن، برادر هم باشن. رضا امیرالمومنین در مسجد کوفه نگاهی که مردم را حالا اون میشه من که چشم من پی گرفته است، یه هم دیگه نگاهی کرده ها فرمود ایتها الابدان المجتمعه بل قلوب المتفرقه. بدنهای شما چطور هم دیگه چسبیدن خیلی خوب، اما دلهای شما خیلی هم دیگه جداست. دلها را نزدیک کنید، منزل دل را زیارت کن که فرسنگش کم است. لذا دل سالم میخواد، لذا دل پاک میخواد. سوء زن انشاءالله اگه فرصت زنده موندم چاپ شد احادیث سوء زن، اگه چه در کل سبم حسن زن و سوء زن رو یکی مقدار آوردم انشاءالله فهم کنم شاید یه ماه دیگه حالا دیگه زیر چاپ است بیرون بیاد سوء زن به حسن زن. بعد در خود سوء زنم مفصل اونو هم آوردم انشاءالله میخونید و مطالعه میکنید. بله خوب، پس آفت دین معلوم شد. عقل چه؟ عقل آفت میگیرد یا نه؟ این حدیث ها جدا جدا هستند. آدم عقل دارد، حساب غاز میرسد، اینقدر زیرک است از پرعقلی میگن سهول فلان میکند که میدهی شما ما سبوله میشه تو رو گالی میشه این یکی یقینه تو رو حالی میشه چون من هر وقت از مسجد جمعه بر میگردم نماز جمعه این حاجی حسین با پای من است من رو میره تا خانه دیگه این حاجی حسین رو میبرسم حاجی حسین من چی گفتم میگه با 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 امروز تو مرکم میگه اونی که گفتم بوده الان مدتی از یه دوسته مطلب دیگه در ذهنش میسپاره که دیگه من بعد یکی گفتم چی گفتم میگه اون یکی دیگه اون قصه رو گفتی رو ما میبونه یه در زنش سپرده. حالا بگی میدانم دیگه عقل آدم آفت نمیداره، آفت عقل، آفت عقلم خیلی خطرناک است. آفت العقل الهوا، هوای نفس. هوای نفس عقل را مچاله میکند، مهار میکند، دستبند میکند. هوا چیه؟ خواسته. اصلا هوا از هویه. شما در رکوع خوندید میخوانید و شما مسئله که گفتن میگن آدم وقتی که میخواد به رکوع بیاد هوی یعنی غسل سرازیری، هوا یعنی آدم سرازیر شده. آدم سرازیر شده میگه نخور عرق سرازیره، نزن قمار سرازیره، نکن زنا سرازیره، نگو دروغ سرازیره، نکن غیبت سرازیره، نزن تهمت سرازیره، نده فحش سرازیره، نباش بدبین سرازیره. آدمی که در خواست سرازیر شود دیگه عقل یه دست میکشه دیگه دنبالشه. میگه که اون شعر صاحب مراشما چیه؟ گناه من چیه؟ این چی بود؟ اول چی بود اجازه؟ میخوندن گناه من چیست؟ آن دیگه برای شما میخوندن که تقصیر دله، گناه من چیست؟ رقاصان این حال برای شما نمیخوندن؟ وقتی که میخواستن بچه های ما را آلوده کنن میگفتن دل خواسته، دل، عقل و کار نداریم. میگفت عقل رفته دیگه، دل من خواسته، یعنی هوای من خواسته، من گرفتار هوایم، گناه من چیز. نکنیم گرفتار هوا. من حدود 150 حدیث درباره هوا، زشتی هوا، بیچاره کنندگی هوا، گرفتاری هوا جمع آوری کردم. خدا شما را زنده نگه بدارد که انشاءالله بعد او را بخونی. این داده ماده هی دو چشم هوا خواسته، میل، شهوت، خواسته، هوا، غریزه های آفت العقل الهوا. هوا آفت است. نفس چیه؟ دیگه نفس چیه؟ اگه نفس هم داریم؟ بله. نفس چیه؟ مجموعه قوای دماغی را، عقل و غریزه و ادراک و وهم و خیال را، مجموعه اینا مجموعه شا میگن نفس. توش عقل هست، توش وهم هست، توش خیال هست، توش خواسته هست، توش اراده هست. مجموعه ارگانیسم فعال تن را میگن نفس، که مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری در کتاب منظومه حکمتش میگه النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی فرمانده کل تن نفس است، که نفس ناطقه اشم میگویند، نفس کامله اشم میگویند، نفس سیالش میگویند. ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی فرمانده سراسر وجود. اونی که یوسف گفت ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، زنک خودش رو درست کرد، زیبا کرد. ادخلون اون روز نبود اما عطرهای خوبی بود، عطرش زد، زیبایش کرد، موش و شانه زد، سرش و شانه زد، تنش و آرایش داد، خودش رو هفت رنگ آراست، زیبایش کرد، ساخت، درست کرد. نسل یدن تابو زیبایی هم که تابو بگویی خدا به او داده، آمده به طرف یوسف و پیغمبری بیش میگه هی تلک، سوره یوسف نمیخونی؟ بیش میگه هی تلک بیا برا بغل بگی، بیا کنار من، من بیچاره تو هم اتاق خلوته، منم دوستین، تو دیگه کسی نیست. یوسف جوان، بچه تازه بالغ شده، سنش 15-16 ساله، مثل یه دونه قاج سیب، اینقدر زیبا، تو گویی فرشته، به طوری که زنان مصر آمدن وقتی که اینو دیدن گفتن ما عذاب بشر، این هو الا ملک کریم. قرآن اگه بخونی اینا رو با فکر بخونید، قرآن میگه زنان مصر وقتی که آمدن زلیخا نشان داد یوسف را به زنان مصر، به زنان وزرا، وکلا، اعیان، اشراف، پولدارا، سرمایه‌دارا، زنها وقتی که نگاه کردن به یوسف گفتن ما هذا بشر، ما هذا بشر، دیگه میدونی که یعنی این انسان نیست، این هو الا ملک کریم، این فرشته به صورت انسان است. بعد میگه دستان همه بیبید که خبر داریده و جاوز رو نزده تمام دست آج رو بریدن خانم بلا حرف نزد. این آدم زلیخا خودش رو آراسته میگه هی تلک، بیا در کنار، بیا در بقلم، میگه معاذلا انه ربی اکرم مثواي، نه نه من پناه به خدا میبرم که دامنم را به گناه آلوده کنم. من زاک آقا 15 سال میشه، گفت معاذالله پناه به خدا میبرم، انه ربی، انه ربی یعنی من خیانت به مالکم نمی کنم، من خیانت به صاحبخونه نمی کنم، من از کسی که نون خوردم نمکدان نمی شکنم، احسان بخشی که الان 58 سالش وارد شدی دیگه، اگه خرداد بیاد میشم مادرم بپرسیم تو روز بوده یا آمده نمیدونی، من که بوده یا آمده همین روزا پرسیدم، گفت روزش نمیدونم، ولی تازه دفعه اول داشتم پابروس میچیدم، سیگار میچیدم، موقع سیگار چیدن بود شکمم درد گرفت، آمدم بینران نشستم، قابله رو آوردم، یا همو بینران در زاییدم یا آورد خانه زاییدم. من معذب اینو این کشاورزه رو که خیلی دوست دارم، چون شیره جانمون تو مزرعه بوده دیگه، تو همینا بوده اینا بوده. پس الان من فکر میکنم در سجل من هست تاریخ تولد اردیبهشت، ما فکر کنم اشتباه است، برای اینکه اولین فصلی که سیگار چیدن سیگار شروع میشود یا آخر خرداده یا اول تیر، من بچه تیر مایم، بچه تیر مای 1339 ام. حاجی عزیز زاده خورخور بزنه باورش نمی کنم. بله همه بسید تو جوان نمانده حاجی رزا. آز مگه میشه آدم خودشو نگه داشته باشه و نگه بداره؟ چند بار تو چاه افتادیم؟ چند هزار بار؟ چقدر نمک خوردم و نمکدان شکستم؟ چقدر در کنار سفره خدا امام حسین در صحرای عرفات گفت دیدم چشمش مثل ناودان عشق می‌ریزد، تو هرچی لطف کردی من گناه کردم، انا الذی عصیت و انت الذی عفوت، من گناه کردم تو بخشیدی، من نافرمانی کردم تو عفو کردی، تو بزرگم کردی، تو نگرم داشتی، تو عنایت کردی، من سرکشی کردم. این دعای روز عرفه همش سوزه، همش گدازش، همش میگه من بدم تو خوبی، من نمکش خوردم نمکدان شکستم، تو باز در نمک من در نمکدانم نمک ریختی. بندگان خدا به هوش بیاییم، آقا عمر ما تمام شد، ریشامم سپید شد، دیگه خلق خوردیم به طرف دیگر، به سه روز دیگه مونده، آشنی کنیم با خدا، پوزش به طلبیم، معذرت بخواییم. همین ما امسال ماه رمضان گفتم، حالا خیلی ها گرفتم و ما خبر ندادن، همین الان گفتم این یا جامعه دیروز مداجسه بایی پای روز، حاجی سفایی 50 سالگی بود، حاجی احمد 64 سالگی، 67 سال داشته، نداشته فلو. مسئله این است به خودمون بیاییم. گفت نه نه مازال الله این او ربی. زنها آمدن دور یوسف گرفتن، پسر جان تو شرش تا پا نزن، با خانم بدرفتاری نکن، دل خانم را دبی و دعویتش بگیر. حالا باید بعد این خانم دیدن، بچه جان اینقدر سرکشی نکن، این خانم تو هست، این تو را از بازار خریده، این تو را عزت داده. افتادن به دلالی بین زلیخا و آقای یوسف. یوسف وقتی که دید خیلی اینو سر خیلی اذیت میکنن دیگه، حالا زنهای واسطه آمدن تو پای این میدان. یوسف قرآن میگه گفت رب سج احب و اینه یمی ما تدعونینی یا یدعونینی، حالا من آیه رو خوب یادیم گفت تدعونینی باشه یا یدعونینی. گفت خدایا این کاخ نباشم راحترم، زندان بر من گوارتره. خدایا زندان باشم تو را گناه نکنم برای من گواراتره تا اینکه گرفتار وسوسه این زنان باشم. یه وقتی نصر بلند کرد، ما عمر او نفسی و ما عبر او نفسی ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. خدا نفس سرکشه، خدا نفس یاغیه، خدا نفس یه یابوی رو میموند رام نمیشه به این زودی. رام کردن این یابو دشواره، با هیچ دهنه نمیشه این رو کنترل کرد. اما او بره او نفسی، من خودمو نمیتونم نگه دارم، خدا من نمیتونم خودمو کنترل کنم. ان النفس لامارتون به سو سرکش الا ما رحم ربی، اگر تو رحم کنی با من. حالا این نفس آفت داره یا نداره؟ همین رو که شنیدی، این نفس اینطوری که وعدتها کل القوا، آیا این آفت دارد یا نه؟ بله، آفت النفس الوله به دنیا، آفت نفس دلباختگی به دنیا، ارادت به دنیا، عشق به دنیاست، محبت دنیاست. وله به معنای دلباختگیه. میگم فلان کس این کار خیلی وله داره، حرص داره، دلباختگی. من جامعش را لغت مؤدبترش را معنا کردم به عنوان دلباختگی معنا کردم. آفت النفس، آفت نفس الوله به دنیا، آدم به دنیا دل باخته بشود، این هم آفت نفس. خوب نعمتی که خدا به آدم میده، آدم زیباست، آدم این رو نگاه میکند در جوانی زیباترین انسان و در پیری بدگلترین انسان. در جوانی زندگی فراوان در یک خانه مرفه زندگی کرده، در آخر به پیسی افتاده. نعمتهایی که خدا با آدم میده، از فرزند، از مال، از عنوان، از هر چی که داریم، آیا این نعمت هم آفت دارد یا نه؟ من نعمت جوانی دارم، من نعمت مال دارم، من نعمت دارم دو تا خراز از یکی این بر یکی اون بر این بار میره اون بار بردگاه نمیره. دو نفر دو تا کاسب است، اینجا سرش شلوغ است، اون یکی سرش کمتر شلوغه. دو تا دکتر میگه این یکی دستش سبکه و یکی از این مگس میپرانه. برای مثال میگم نعمت هایی که انسان به خدا داده، از اولاد گرفته تا مال تا البان تا ریاست، آیا نعمت های مادی انسان اینم آفت میگیره یا نعمت مادی آفت نمیگیره؟ نعمت آفت میگیره. نعمت مادی آدم را که به کسی خدا میدهد آفت میگیره. چیه اون نعمتی که آفت میگیره؟ آفت نعمت انسان چیه؟ آفت نعمه الکفران. کفران نعمت، نعمت رو از دست آدم میگیره. در جوانی در خانواده زندگی میکرده، عزیز دردانه بوده، بعد دیدن شب شام معطله، خدا بیاورده آقای زیاوری را. یه روز داشتیم با این می آمدیم از قلمستان، روبروی این مدرسه تربیت نسوان یک کوری می نشست، نمی دونم مرد یا زنده است، چاقو چپولو بود، یک کوری می نشست گدایی می کرد. به من گفت اینو نگاه بکن. من اینو نگاه کردم، چون شما می دونید که مرموهای زیاوری فکر می کرد که بچه ندارد، اما مرا مثل بچه خودش نگاه میکرد و شایدم الانم مرحوم آقای زیاوری از ذکر و یادم در هیچ مرحله‌ای از مراحل زندگی من شب و روز من نرود. و من گفت اینو نگاه بکن. یه دفعه با شما گفتم پارسام یه بلار سال، این موقع که دیگه خانه نشین شده بود و یه مریض بود، یه روز مرا صدا زد اتاق خلوت که گفت کسی نباشه. گفتم بفرمایید. گفت من یه روزگاری سهم امام از این مردم میگرفتم، من اینو به بعضی برای بعضی از مراجع گفتم، گریهش رو گرفت که عجب اینطور آدم بوده. گفتم که مرا خواست. گفت من تا این وقت سهم امام میگرفتم، خودم میدونستم با خدای خودم جواب پولی که به مردم میدادم خرج میکردم خودم، اما الان حافظه من سوز شده، امکان دارد صبح به یک کسی پول بدم، بازارم بدم، غروب به همون کس پول بدم، روزی سه بار چهار بار از من پول بگیرن، من از این تاریخ دیگه سهم امام نمیگیرم، سهم امام رو تو بگیر، تو ماهیانی بیا 5000 تومان بده که من خرج زندگی خانم باشم. منم اول ما میرفتم 5000 تومان میذاشتم تو جیبش رو یا تو بغلش تو چیزش میذاشتم. و من گفت اینو نگاه بکنی. من نگاه کردم. گفت پدر این یا جدش، حالا مارمزان است دردید از منه، پدر این از خانواده ایال اشراف و رشت بود، یا از رشت با کالسکا آمد تا نجف، و یا در نجف یک کالسکا یک ماهی که بودست می آمده است می آورده است و معروف شده بود حاجی فلان رشتی یا با کالسکا آمده، این بچه یا گنداق بوده در کنارش بوده یا پدری گنداق بوده. الان ببین حج و چشمش کور است و اینجا نشسته داره گدایی میکنه. قرآن مجید این خبر را به ما داده، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تُرِكُوا مِنْ خَلْفَهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولْ قَوْلًا سَدِيدًا. به این مردم بگوید دستتون را به ستم آلوده نکنید. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تُرِكُوا مِنْ خَلْفَهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. به اینها بگوید دستتون را به ستم، به مردم بگوید دستتون را به ستم آلوده نکن. اگر دست قدرت من نعمت را از کنار سفره تو بر ندارد، از کنار سفره بچهت بر می دارد. لطوریکو من خلف هم زوریه، زوریه می دارید چه دیگه؟ زوریه یعنی بچه، یعنی نوه، یعنی نویره دیگه. بگو ستم نکنید، اگر دست قدرت من در پای کفران نعمت، اگر نعمت از کنار سفره تو بر نداره، از کنار سفره بچهت بر میدارم. از کنار سفره بچهت بر ندارم، از کنار سفره بچه نبیرت بر میدارم. این بازار را پیر من را شما خدا از اینجا که میرید از همین جلو دکان حاج موسای عرب نگاه بکنید، برید تا خیسری فخر، برید سرای مادشان، برید کاروانسرای زحمت بزرگ، برید زحمت کوچک، برید گلشن، برید فخر، برید از وزرا کرده سرای مادشان، برید تمچه بزرگ، برید تمچه کوچک، برید 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 راستی شریک، برید سمسارا، برید سر بازار، برید پشت کلیسا، یه ورانداز کنید، به خوش بیاییم. این روزهای آخر ماه رمضان یه دفتر خوبی با خدا پاد بودیم. خدا اینها را خوب فکر نکرده بودیم. الان این حرفا به عمق جان ما فرو رفته است. نمیدونستیم که اگر بخوایم ناسپاسی کنیم نعمتت را، ناسپاسی کنیم، کفران کنیم نعمتت را، اینطوری میشه. این راستی میخشی ها بریدیم که ها بودن، این راستی میخوروش ها چی شدن اونا؟ آفت النعمه الکفران. همه این احادیث در آثار صادقین از صفحه 342 تا 43 تا 44 دیگه من بقیه را نخوندم، شاید فردا یا پس فردا برای شما دوستون موضوع دیگه بیم. خدایا به ما قلوبی آگاه بر عمل بخواهد. خدایا اگه تا امروز خوابیده بودیم، تو را به حق مقربان درگاهت ما را از خواب قفلت بیدار. خدایا قدم های ما را به گناه ملرز، خدا ما را به خطاهای ما مگیر، خدای عاقبت ما و فرزندان ما را ختم به خیر، خدای ما را از کجی به راستی بیاور، شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور کن، خانواده شهدای ما را صبر کرامت بر، معلولین را شفا برامد. خدایا من یه طلبه کوچکم این دو حرفا میزنم، من الان روحی شما رو میبینم همه افسرده. قبل از من گویندگان آمدن، علما آمدن، وعاظ آمدن، اینجا شما رو موعظه کردن، پدرانتان را، مادرانتان را، خواهرانتان را، برادرانتان را پند موعظه دادن. خدایا از واعظ متعظ همه شان رو بیاموز. خدایا اموات بلا وارث رو بیاموز. خدایا اونایی که مسجد کاسب فروشان، اونایی که قبلا ساختن مردن، اونایی که بعد ساختن مردن، خدایا همه اونا رو بیاموز. اونایی که زندن اینا رو طول عمر رحمت بده. خدایا اینایی که توفیق پیدا میکنن میرن این مسجد جمعه‌ای که دارم میسازم در تاریخ انقلاب اسلام نمونه است و در تاریخ بعد از انقلاب مثل ندارد. خدایا عمر امام را طولانی بده. خدایا رزمندگان ما را به پیروزی برس. خدایا عمر آیت الله از امام منتظری را طولانی بده. آیت الله زیابی را پر از نور کن. قبر مرحوم عاصم دیر بدواری را پر از نور کن. قبر مرحوم بهرام هاشم کاظم صادقی، آیت الله لاکانی و زاهد هاشم محمد شفیع و مرحوم هاشم الله اخوان و مرحوم هاشم آقر رسولی و جیلانی و مرحوم هاشم عبدالرحیم لاکانی و مرحوم واسقی و مرحوم حسن شفیع واحدی و مرحوم حسن حسین خلقانی و مرحوم حسین الله موسوی و مرحوم آقای احدی و مرحوم هاشم حسین همدانی و مرحوم اشرفی خلقانی و مرحوم وحید خلقانی و مرحوم پیشنمازاده و مرحوم اشغالی علمودا و مرحوم اشغالی موسلی و لچایی و اشغال قاسم لچایی و خودم برانی کرده حسن حسین رودباری و حسن تقی رودباری و حسن مدی زیابری و خدای حسن رزی و نعیمی در سر دانشسراب و محقق خالخالی عاصمی و مرحوم بیانی و مرحوم بیانی برای اخوان حائری که در فومنی که در مسجد لاکانی نماز میخوند، مرحوم حائری که در مسجد مولا علی احمد نماز میخوند، مرحوم انشایی، مرحوم آقای نجات و ما عشان غلی عشان غازم گفتم که مسلی